بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که در استیجار بر واجبات یا تکسب بر واجبات قریب 10 قول وجود داره و پرداختیم به ادله منع. گفتیم دو محور داره، یک محور ادله منع این بود که وجوب و تکلیف الزامی نسبت به یک عمل منافات با تکسب و اخذ اجرت بر اون عمل داره. منتها این محور کلی، این تنافی بین وجوب و اخذ اجرت، تقریرهای مختلفی داشت که قریب 9 تقریر بررسی شد و ملاکاش گفته شد و در نهایت هم مورد قبول قرار نگرفت هیچ یک از اونها. تا اینجا من عرض بکنم اگر ما بر قبول می کردیم یکی از اون وجوه، جای این بود که اون وقت در تفاصیل مسئله یه مقدار بیشتر ادامه بدیم، ولی چون هیچ کدام از اون وجوه پذیرفته نشد از اون عبور کردیم. این محور اول بود. محور دوم تنافی تعبدیت و عبادت و قصد اخلاص با تکسب است. این محور دوم بر این استواره. در اینجا برخلاف اون محور اول و استدلال اول که تقریرهای گوناگون داشت، اینجا خیلی تقریرهای متفاوتی نداره. اونچه که در ابتدا مطرح میشه این است که قصد اخلاص شرط عبادت و عبادت بدون قصد اخلاص و قصد قربت تام نیست، و همین که کسی بیاید در قبال این عبادت مزد بگیره، یعنی من اجیر شما هستم برای اینکه این نماز یومیه رو بخونم، یا مثلا نماز میت خونده بشه، اجیر میگیره برای اینکه نماز میت بخونن، حالا صلوات یومیه عبادت عینیست، صلات بر میت عبادت منتها کفاییه، حالا دو مثال براش زدیم. در این جهات دیگه فرقی نمیکنه. اونچه که روح تنافی هست این ناسازگاری اجاره و مصالحه و عقد و تکسب و اخذ اجرت با قصد قربته که قوام عبادت به اونه. این روح استدلال اینه، تنافی قصد قربت با اخذ اجرت. این مسئله معرکه آرا هست، مثل همون بحث قبلی، استدلال قبلی، این استدلال هم معرکه آرا هست. یعنی دقیقاً عرض شود که فقها و بزرگان ما در اینجا به دو گروه متفاوت و به طور کامل متفاوت تقسیم شده اند. گروهی که نهایتاً میرسن به این که قصد قربت منافی اخذ اجرت است و جمع زیادی در همین گروه قرار میگیرن، مثلا حضرت امام، دیگران مثلا، و یه گروهی هم که قائلن به این که نه، این تنافی اینجا نداره و کسی مثل مرحوم آقای خویی، آقای تبریزی و جمعی از متقدمین متأخرین در این گروه قرار میگیرن. پس این استدلال دوم رو اصل وجوب نیست، روی تعبدیته. اونتا اگر کسی اصل وجوب رو هم ناسازگار دانست، وقت در عبادات میگه دو تا ناسازگاریه، یعنی هم اصل وجوب با تکسب سامنه کن و اخذ اجرت ناسازگاره، و علاوه بر اون در عبادات قصد قربت هم ناسازگار و ناملائمه با اون. اما اگر کسی بچه اول رو نپذیرفت، یعنی هیچ یک از اون تقاریر 9 گانه 10 گانه رو نپذیرفت، طبعاً فقط به استناد این وجه اونم در عبادات قائل به این میشه. این تقریر آغازین و ابتدایی مسئله است که حالا این خیلی سربسته و مجمله، به یک ارتکازی آدم وقتی حساب میکنه اینه که جور نیست نماز که باید بخونه برای خدا، این بیاد همزمان بره عقد بخونه و اجیر بشه و پول بگیره برای این، یعنی بعد در واقع وقتی داره نماز میخونه داره پولم هست، این با هم ناسازگاره. این تقریر اولیه و ارتکازی قصه است. اون تا حالا اعماقی داره که حالا به تدریج باید بریم جلو و ببینیم به کجا میرسیم. این تقریر اولیه است که پول گرفتن در قبال اینکه این نماز بخونه، روزه بگیره، چی اینها، با اینکه این عمل برای خدا باشه این سازگار نیست. چی؟ حالا بله این حالا این بحث یک اشکال اولیه‌ای به این گفت وارد شده که اشکال مهمی نیست. اون اشکال اینه که این دلیل اخص از مدعاست، برای اینکه مدعا اینه که اجرت بر واجبات نمیشود گرفت، چه تعبدی چه توسلی، ولی این دلیل فقط در تعبدیات عباداته. پس دلیل اخص از مدعاست، مدعا حرمت تکسب به مطلق واجبات هست، ولی دلیل میگه حرام است تکسب به عبادات که یک قسمی از واجباته، این دیگه شامل توسلیات نمیشود. پس از یک جهت دلیل اخص از مدعاست و از جهت دیگه دلیل اعم از مدعام هست، برای اینکه مدعای ما واجبات هست ولی دلیل میگه که عبادیت با تکسب منافات داره، عبادیت اعم از واجب و مستحبه، شامل مستحبات هم میشود، نماز نافله نمیدونم عرض شود که عباداتی که از کار همین اذکار، مثلا این ادعیه ماه مبارک رجب، ذکرها، ادعیه، اینا همه مستحباته، ولی مستحبات عبادیه دیگه اینها. یا مثلا عزاداری برای امام حسین بنابر این که بگیم تعبدیه که حالا ما اون را قبول نداریم، اینام را دلیل در بر میگیره، دلیل اینام را شامل میشه، در حالی که بحث ما فقط در واجباته، در حالی که دلیل مستحبات هم را میگیره. به عبارت اخرى این دلیل نسبت مفاد این دلیل با اون چه که مدعای ماست من وجهه، از یک طرف تعبدیات که محور که عبادات و تعبدیات شد، این از یک طرف واجبات توسلی را نمیگیره میشه اخص از مدعا، از یک جهت مستحبات تعبدی را میگیره میشه عام از مدعا. این یک اشکال اول که گفته شده. این اشکال چیز واردی نیست، یعنی چیز مهمی هم نیست، روشن هم هست. بله، یعنی اونم که میگه من نمیگم در کل مدعا میخوام یه حرف بزنم، یه گوشش رو میخوام بگم. این خیلی اشکالیه که روشنه و قائل و مدعی هم بیش از این ادعایی نداره. یعنی اونم میگه من در یه گوشه ای از مدعا این حرف رو میزنم و البته این دلیل من فراتر از اون یه گوشه‌های دیگه هم رو میگیره. این مدعا اینه، چیزی که مهمی نیست این مسئله. این یک بحثه که خیلی امر حاشیه‌ای است و پاسخش هم روشنه. روشنه یعنی ما تسلیمیم، میگیم بله دلیل ما در همین حد دلالت میکنه، بیشتر ما دنبالش نیستیم. من در اینجا در یه جمله‌ای در بین سخن گفتم، اون عرض شود که اشاره بهش بکنم، فقط در یک پرانتزیه، در حقیقت جمله معترضه است. در عزاداری بر ابا عبدالله جسد سلام الله علیه، اگر اون لولو مرجان مرحوم حاجی نوری را مطالعه بکنید، خیلی کتاب خوب و قشنگیه، اونجا میگه که بفرماد که شرط عزاداری امام حسین دو چیزه، یکی صدقه یکی اخلاصه. حالا صدقش که خب نه اینکه چیز خاصی نیست، طبق قواعد دیگه آدم باید همه جا صادق باشه، ولی یه جایی مثل عزاداری و اونجایی که میخواد نسبت به ائمه داده بشه طبعا تأکد داره این صدق. این یک عبادت عزاداری دو چیز میخواد، یکی روزخانی و عزاداری و اینها دو چیز میخواد، یکی صدقه که اینایی که نسبت داده میشه نسبتهای روا و درستی باشه. این دلیل خاصی در باب عزاداری و روزخانی نداره، این همون دلیل عام صدق است و دلیل عامی که این صدق در مورد ائمه تأکد داره، یا به عبارت دیگه حرمت کذب است به طور مطلق و حرمت کذب به طور خاص نسبت به ائمه. وقت یکی از مصادیق این قاعده کلی، دو تا قاعده کلی است دیگه، حرمت مطلق کذب، یکی حرمت کذب علی الائمه که در یک از تنبیهات کذب همین بحث کذب علی الله و علی الائمه را می آوردیم، افترای علی الله و علی المعصومین می آوردیم. این مصداقی از اونه، خب اینجا ذکر شده و روشنه. اما نکته دومی که میارن ایشون بفرمان که اخلاص هم شرطه. من الان نمیخوام وارد ادله اون بحث بشم، روشنه که هر کار عمل توسلی هم اگر آدم با قصد قربت بیاره ثواب مضاعف میبره، اما دلیلی ظاهرن در حدی که من سابق روی این دقتی کردم، دلیلی برای این که عمل عزاداری برای امام حسین یک عمل عبادی باشه، تعبدی باشه، شاید وجود نداشته باشه. و عرض شود که چون میدونید عبادی اگر باشه اون وقت قصد غیر خدا در اون گناهه، در عبادت قصد ریا دو تا اثر داره، یه اثر تکلیفی داره یه اثر وضعی. قصد ریا در عبادت حرام است تکلیفا و مبطل است وضعا. و اگر بگوییم در عزاداری سالار شهیدان قصد قربت شرط است و امر عبادی است، وقتی که کسی میاد برای یه مسائل ریایی که در اینجا ریام کم و بیش رواج هم داره، این در واقع داره گناه هم میکنه، نه تنها ثواب اینو میبره بلکه داره گناه میکنه، چون در عبادت میشه. همچین چیزی از 20 سال قبل از لولو مرجان یادم میاد که اینجوری فرمودن. همون وقت هم من خدا بشه 20 سال 25 سال ذهنم میاد که اون وقت دقتی شد و مثلا اطرافش رو دیدیم، نه این عزاداری چی نیست، مستحب توسلی است نه تعبدی. این حالا پرانتز بسته دیگه، حالا جای خودش باید بحث کرد. خب بگذاریم از این. خب این یک اشکال خیلی سطحی ابتدایی بود که آقا دلیل اخص از ماده آس من وجهن و اعم است من وجهن آخر. جوابم اینه که بله، ما مثلا بیش از این نمیگیم. وقتی کسی قبول داره که همین اندازه میخوام حرف بزنیم دیگه نمیشه بهش اشکال گرفت. وقتی اشکال اخص بودن از مدعا وارده که مدعی آگاهانه یا ناآگاهانه ایستاده باشه به این که من مطلق میخوام بگم ولی دلیلش بردش محدود باشه. اما وقتی مدعی میگه نه من اصلا از اول میدونم، ادعام هم بیشتر نیست، برد حرف من در همین اندازه است، این دیگه نمیشه باش محاجه کرد و نقض کرد و اشکال گرفت بر او به این که اخص است یا اعم است من وجهه. البته اینم دو شکل اشکاله، گاهی گفته میشه این اخص مطلقه، گاهی هم نه گفته میشه اخص من وجه و عم من وجهه، اینجا از نوع دومه. ولی وقتی کسی منتظمه به اینه که بله من در همین برد دارم حرف میزنم، چه نیست دیگه. این اشکال اوله که خیلی مهمی است. اما مهم ورود در اشکالات بعدی است که عرض شود که میخواد بگه که نه اصلا منافات با قصد قربت نداره. این عدم تنافی با قصد قربت که از جواب دوم به بعد شروع میشه، این تقریرها و وجوه مختلفی داره. اما قبل از اون، حالا هم چهارشنبه است و اینها، من یه بحثی راجع به اصل عبادت اینجا از یه زاویه‌ای داشته باشم، چون تو بحث‌های وجوهی که بعد گفته میشه مؤثره. ببینید ولی زالا ما از اشکال پاسخهای دو سه به بعدی که میخوایم متعرض بشیم متوقفش میکنیم. یک دو سه تا مطلب و یکی دو تا مطلب راجع به اصل عبادت بگیم و تعبدیات بگیم تا بریم سراغ جوابهایی که برای این اشکال داده شده. این در حقیقت یه مقدمه ایست برای ورود در این بررسی هایی که راجع به تنافی اخذ اجرت با قصد قربت پاسخ داده شده و گفته شده تنافی نداره. خب در اصول همونطور که سال قبل بود یا دو سال قبل بود عرض کردیم که واجبات گفتن و همینطور مستحبات، یعنی اوامر شرع تقسیم میشه به تعبدیات و توسلیات، چه واجبات چه مستحبات. و تعبدیات طبق اونچه که تعریف شده این است که اون اوامر و تکالیفی است که قوام اون قصد قربته و قصد خداست، قوام اون به قصد اخلاص قربت و خدا و اخلاصه و اینکه فقط هم برای خدا باشه. اگر فقط برای خدا نبود دیگه مجزی نیست، باید کاملا اون عمل عبادی برای خدا باشه تا مصداق مأمور به باشه، چه واجب چه مستحب. این تعبدیات. این که حالا عرض شود که ضمن این که این بحث کلی همه قبول دارن، دو سه تا مطلب در این تعبدیات هست. یکی این بحث اینه که آیا قصد امر لازمه، قصد امر لازمه، یا اینکه نه همین که این را برای خدا انجام میده ولو حالا امری هم در کار نباشه یا ملاک باشه یا مصلحت باشه و امثال اینا، ولی بالاخره این را برای خدا انجام میده. این یه بحثه، این در اصول هم آمده. بعضی گفتن که قصد امر شرطه، قصد امر خدا شرطه. اگر اون باشه اون وقت یک محاضری داره در اون دور و اون بحثایی که جای خودش. ولی خیلی هم میگن نه، در عبادت قصد خصوص امر لازم نیست، همین که این عمل منتسب به خدا بشه، برای تقرب به خدا باشه، همین کافیه برای اینکه چیزی بشه عبادت. و اینم وقت این یک بحثه که ثمره‌هایی هم داره که آیا ملاک تعبدی و عبادیت قصد امر است یا چیزی فراتر از قصد امر، همون قصد قربته که کار برای او باشه ولی اونجا امری هم صادر نشده باشه یا مشکلی داره در این که امر وجود داشته باشه. این یه بحثه که خیلی ها و حرف درست هم شاید همین باشه که همون دومی کافیه، قصد قربت و انتصاب این به مولا کافیه. این یک بحثه که در اونجا آمده. یک بحث دیگری که در اصول خیلی چی نشده، در فقه مطرح شده، این همون مطلبی است که همه مستحضر هستید و حتما شنیده اید و اون اینه که قصد بهشت و جهنم آیا این مشمول همین تعبدیات هست یا نیست. اینا هم یه بحثیه در فقه بیشتر مطرح شده، تو اصول خیلی دیگه این جزئیات ادامه پیدا نکرده. این بر اساس اینه که دیگه همه میدونید این قصه تقسیم عبادت به سه قسم، این از اون چیزاییست که استفاضه داره و روایت معتبرم داره در کل این کافی هست، در کتب عامه هم هست. اون تقسیم عبادت به سه قسم از مسائلی است که هم از پیغمبر اکرم نقش شده، هم از امیرالمومنین در خود نهج البلاغه اومده، از ائمه دیگر هم نقش شده و هم شیعه نقش کردن هم سنی. شد جمع بشه این روایات، اینکه عبادت علی ثلاثه اقسامه، شاید 20 تا روایت بشه، یه شبه استفاضه ای داره، معتبرم بینش هست، نباشدم آدم مطمئنه که این مضمون از ائمه و پیغمبر اکرم ها صادر شده. راجع به اینم من یک کمی توضیح بدم. حالا این عرض کردم یک کمی این بحثی که الان خواهد بکنم بحث اخلاقی و چهارشنبه‌ای هم هست، ولی به شکلی البته در بحث‌های بعدی هم اثر خواهد داشت. ببینید اون این مضمونی که اگر نگوییم متواتره لااقل مستفیضه و در این حال اخبار معتبری هم در بابش هست و از مسائل مورد اتفاق فریقین هم هست در منابع عام و خاصه آمده است، اینه که عبادت سه قسمه. یک عبادت عرض کردم از پیغمبر نقل شده و تعداد زیادی از ائمه بعدی، و سه قسم هم به این ترتیبه که عبادت که کسی انجام میده گاهی برای بهشت انجام میده، برای اینه که یه چیزی در اون سوی عالم به کف بیاورد عبادت انجام میده. این گفته شده که عرض شود که عبادت الاجرا هست، عبادت تجاره، عبادت تجاره. این داد و ستد میکنه دیگه، داره نماز میکنه، روزه میگیره، کار میکنه برای اینکه چیزی خدا به او بده. این یک نوعه. یک نوع عرض شود که عبادت عبیده که برای فرار از جهنمه که در روایات هم ملاحظه کردید. این هم گفته شده عبادت العبید، عبادتی که فرارن عن العذاب انجام میشه، برای فرار از عذاب عبادت انجام میده. این دو قسمه که عبادت العبید و عبادت التجار، در یکی جلب منفعت ملاکه، در یکی دفع ضرر ملاکه. تفاوت این دوتا اینه، در اونجایی که برای بهشت تلاش میکنه دنبال جلب منفعته، منتها از جنس منافع اون طرف دنیا. در اونجایی که برای فرار از عذاب تلاش میکنه و عبادت انجام میده، اون برای دفع ضرره. انگیزه در یکی شوق است و شوق به بهشت و میل و لذت‌های معنوی است و اخروی است، و در دیگری هم انگیزه فرار است و رهایی از جهنمه. یکی انگیزه شوق، یکی ترسه، ترس معنای خاص. این دوتا که گفته شده که در روایت اومده. قسم سوم، حالا من راجع به قسم دوم سوم یک کمی میخوام بیشتر توضیح بدم. قسم سوم که در روایات از پیغمبر و ائمه نقل شده اینه که نه، عبادتی فراتر از این دو سطحه، عبادتی است که دو تا چند، حالا عرض میکنم چند تعبیر اینجا آمده. از لحاظ توصیفش بعضی جا آمده عبادت الاحرار، بعضی جا آمده عبادت الکرام. این دو تعبیر اومده، شاید تعبیرهای دیگه هم داشته باشه که آزادگان و یا بزرگواران، کسانی که دارای کرامتن، یعنی یه عزتی دارن که عبادتشون را در قبال مزدی قرار ندادند. قسم اول و دوم عبادت مزدی است، حالا یا مزدش آزاد شدن از جهنم یا مزدش کسب اون نعم اخروی است. اما عبادت سوم از این سطح داد و ستدی یا ترس و شوق و چنهای نعمی که به او عاید میشه میاد بالاتر و عبادت احرار و کرام میشه. اون تا اگر ما، من نکته‌ای که میخوام اینجا راجع به سومی عرض بکنم اینه، در روایات که مراجعه بکنید این عبادت سوم در باب انگیزه اون دو تعبیر آمده، ولذا میشه بگیم عبادت سوم خودش دو سطح داره و متفاوت هم هست. در بعضی روایات آمده که عبادت سوم عبادتی است که از سر شکر انجام میشه. در بعضی تعابیر آمده که از سر حب و مودت و محبت و عشق انجام میگیره. این دوتا ولی که تو روایات جمع شده در همین قسم سوم، ولی با هم تفاوتی دارند. یه وقتی هست که کسی همین عبادتی که فراتر از بحث بهشت و جهنمه انجام میده برای شکر، میگه من از خدا بی نهایت نعمت دریافت کرده ام، و فرض هم اگر بگیرم که بهشتی نیست، جهنمی نیست و تمام خواهد شد، ولی باز باید خدا رو سپاس گذاشت، شکر من امواجبه، ولی اون که هیچ مزدی هم به من نده، اصلا هیچ مزدی هم به من نده، شکرش لازمه، برای اینکه همه وجود من از او هست. یه قسمه، این قسم بالاتر از اون قبلی هاست، ولی بالاخره بازم خود را داره میبینه دیگه، منتها نعمت بعدی را نمیخواد، ولی باز این شکر و این عبادت در قبال اون نعمت هایی است که قبلا به او داده شده. توجه کردید؟ یعنی عبادت شاکران و شاکرین که یه نوعی از این عبادت سومه، سطحش از اون دوتا بالاتره، برای اینکه در عبادت عبید و عبادت تجار که برای رهایی از جهنم است قسم اول، و برای اکتساب و به دست آوردن بهشت است قسم دوم، اون دوتا داره انجام میده به امید یک چیز بعدی، اما در شکر نه دیگه، امیدی به چیز جدیدی نداره، فقط میگه هرچه دارم مال اوست، ولذا از بهشت و جهنم آزاده، این قدر مشترک این با اون بعدیه، ولی یه جهت مشترک با اون قبلی ها داره، به این که به یه شکلی باز یه نوع معامله در اینه دیگه، یه شکلی منتها معامله رقیقیست. اما تو این قسم سوم یه سطح دومی داره که اون دیگه عالی ترینه. اون سطح دوم اونجاییست که تو روایت داره حبن لکه، امیرالمومنین هم داره که اعبدو که حبن لکه. این حب و عشق و شیفتگی و شیدائی یه چیزی بالاتر از حتی شکره. نه اصلا ببینید، میاد این فرض میگیره که اصلا معاذ الله فرض بکنید بهش نیست، جهنم نیست، منم از او هیچی نگرفتم، توجه کردید؟ ولی یک وجودی با این جمال و جلال و جلوه های کمال بی‌نهایت، این شایسته است که آدم محو در او بشه، این شایسته که آدم محو در او بشه. اینجا ببینید محاسبات سود و زیانی همه چیز جمع میشه میره. این نکته رو حالا من یه کمی از بحثم بیرون رفتم، ولی خواستم تأکید بکنم. دقیقا شما روایات رو ببینید، برید بهار، چه منابع شیعه که در بهار و ناس، یا در منابع عامه مثلا کنز الامال یا ایال العلوم اینا ببینید، میبینید که این قسم سوم در بعضی روایات داره که بعد از این که میگه قسم اول رهبتن هست، قسم دوم رغبتنه، یعنی اونجایی که برای رهایی جهنم میگه این رهبه است، ترسه. قسم دوم میگه که برای بهشت که میگه این رغبتنه، یعنی طمع داره. حتی در روایات میگه عبادتی که از خوف است، عبادتی که به خاطر طمع و رغبت در بهشته. عبادت سوم که میرسه میفرماد دو جور تعبیر داره، بعضی روایات داره شکرن، بعضی روایات داره حبن. این دوتا با هم فرق داره. حالا اون تعبیرش عبادت الاحرار و عبادت الکرام شد در هر دو به کار رفته باشه، اما تو انگیزه و اون عامل محرک به عبادت در قسم اول ترس از جهنمه، در قسم دوم طمع به بهشته، ولی در قسم سوم دو تا تعبیر آمده. در روایات اینا رو در یک قسم جمع کردن، ولی و درست هم هست، برای اینکه متفاوت با قسم اول و دومه، یه وجه مشترکی در این دو نوع از قسم سوم هست، اما به هر حال دو نوعه، یکی شکره یکی حبه. خیلی ها تفاوتی بین این دوتا قائل نشدن، ولی اگر ما عمیق بشیم ببینیم تو همین سطح سوم که عبد و بنده از اون انگیزه های طمع یا انگیزه ترس رها شده، اومده توی انگیزه های خیلی عالی تر و برتر، اما تو همین انگیزه های برتری که از اون قیدها آزاد شده دو سطح داره. یه سطح شکر، در شکر درسته که دنبال این نیست که چیزی بد به دست بیاره، دوی حرف اصلا از بهشت و جهنم رها شده، اما در این حال در بند اینه که مینه که اینا رو به او داده، بالاخره حالا باید جوابش رو داد. یه جوری باز معامله هست، منتها معامله ناظر به گذشته است، در آینده دیگه چیزی رو نمیخواد. اما اون سطح دوم، این قسم سوم خیلی اوج عبودیته، اون سطحش سطح وده، حب عشق، اونم حب و وده به تجلیات خدا نیست که مثلا بهشت است و رعای جهنم، اونام آخر یه جوری، ولی بلکه حب و وده خداست لجلالهی لجمالهی لکمالهی و به خاطر همه اون اوصافی که در دعای جوشن کبیر آمده، در دعای عرض شود که سحر ماه مبارک آمده و سایر ادعیه آمده، میگه این زیبایی ها، این کمالات شایسته این است که ما مبهوت اون بشیم، غرق در اون بشیم و با ذکر و ورد و توسل و توجه به او خودمون را فانی در او بکنیم و مراتب عشق و ارادت و دوستیمون رو به اون نشان بدیم، بدون اینکه نگاهی به گذشته یا آینده داشته باشیم. در قسم اول و دوم ما نگاهمون به آینده است و خودمان. در نوع اول از قسم سوم نگاهی به گذشته و حال و نعمتهایی است که خدا بهمون داده و شکر، و مشترک در همه اونام اینه که خود مطرح است. اما در محبت و ود نه، عمدتاً حالا نمیشه بگیم خود که تمام میشه میره، اون حالا بسای پیچیده عرفانی داره، ولی عمدتاً دیگه جمال و جلال و بها و کمال و اوصاف و اسماء حسنای خدا مطرحه، اونو میبینه و دوست میداره حرف بزنه با اون، دوست داره باش سخن دیگه، همونی که حضرت موسی باب سخن رو که باز شد با در یه مطلب بی کم اهمیتی زیاد با خدا سخن میگه، چون اون سخن گفتن موضوعیت داره، ارزش داره. اینم یک مطلب که بنابراین این قسم سوم خودش دو سطح داره که یه سطحش ارقای از سطح دیگره، شکر و حب، و این حب در واقع اخلص عباداته، اخلص عبادات و عالی ترین رتبه عبادات اونیست که این حب بر اون جاریه. یه مطلب دیگری الان اینو میخواستم عرض بکنم، مطلب دیگری حالا راجب اینو، البته تو تحلیلات فلسفی عرفانیش هنوز بیش از اینو حرفه، حالا من چند تا مطلبشو امروز عرض میکنم. پس تا اینجا معلوم شد که عبادت به این ترتیب سه قسمه و قسم سوم دو نوع داره که این دو نوعش تفاوت دارن، و تو این سیر اینها هر چقدر خود و من و منافع من عبد کمرنگ تر بشه، عبادت میره بالاتر. این ملاکش اینه، تو این نردبان هرچه منافع خود رو کمتر ببینه و شیفتگیش به او بیشتر بشه، این میره بالاتر. این ملاک اصلی قصه اینه. یک مطلبی حالا چون اینم سوال کردید دیگه، حالا دیگه وارد بهش بحث دیگه نمیتونیم بشیم، یه مطلب دیگه هم اینجا عرض بکنم. شما دعاها رو که ملاحظه بکنید، غالب دعاها و غالب عبادتها همون سطح اول و دومه. یه جاهایی یک دفعه که در دعا یه پر میکشه و میاد تو سطح سوم. شما همین دعای کمیل رو نگاه بکنید، دعای کمیل از اول تا آخر که خدا رو میخوانه غالبا اینه که فرارن عن عذابه، احساس ترس از جهنمه، ترس از اون عذاب هاست، یا شوق و رغبت به بهشت و نعم الهی و همون منن سابقه و آلاء واضعه و چیزهای خاص خداست در اونجا. تو کل دعای کمیل سه چهار تا جمله است که اومده تو سطح سوم. رب حبلی صبر تو علا حر ناره فکیف اصبر علا فراقه، همین و یک جمله هم اونجا که میگه که اگر مرا در اعماق جهنم بیاندازی بازم داد میزنم که انی احبک. همین، ببینید اون سطح عمومی و رایج و متداولی که بشر را به حرکت در میاره و بشر اسیر طبیعت را و وابسته به امیال و اهوا را میتونه از این امیال و اهوا دنیایی ببره تو امیال و اهوا اخروی، این همون به عبادت اول و دومه. ولذا غالب این دعا که شما ببینید همینه، غالب دعا اینه. شما دعای عالیت المزامین رو ببینید، نمیدونم خیلی این دعا ببینید خواسته هاست دیگه. از شبت که غالب دعاها و بخش اعظم ادعیه اینه، یعنی بهشت، جهنم، تشویق، تهدید، شوق، خوف نسبت به بهشت، جهنم به همین شکل طرف را و آدم ها را میخوان اصلاح بکنن و بیارن بالا. تو کل دعای کامل دو سه جا یه دفعه اوج میگیره، میاد تو سطح محبت، عشق، حالا یا شکر یا خب این انشاءالله تفکیک شده اونجا نیست. در دعای ابو حمزه سومالی که به فضل الهی توفیق پیدا میکنید که در ماه مبارک بخوانید، اونجا هم تقریبا همینه. کل دعای ابو حمزه رو برید با همین نگاه ببینید، از اول تا آخر همش روی ریل بهشت و جهنم میره جلو. یه 7-8 فراز داره که از این ریل میاد بالاتر، میاد توی سطح محبت و عشق و علاقه خدا و اینها. دعای کمیل هم که دیدید همینطوره. مناجات شعبانیه رو باز بیاد ملاحظه بکنید. البته مناجات شعبانیه یه مقدار متفاوته، یه خود سطح این عبادت سومش یه خود بالاتره. این مداومت همه ائمه بر اون و علاقه هم که امام به طور خاص به این دعای ابو هم مناجات شعبانیه داشتن، شاید رازش این باشه. اونجا یه مقدار الهی حبلی کمالا انقطاع الیک و انر ابصار قلوبنا بضیاء نظرها الیک حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور فتصل الى معدن العظمه و تسیر ارواحنا معلقه به عز قدسه. این عبادت سوم. اللهم انظر الی نظر من نادیته فاجابک فلاحته فسعق لجلالک فناجیته سرا و عمل لک جهرا. ببینید این یه چیز دیگه است، ولی باز مناجات شعبانی هم همش این نیست، بخشای زیادیش اون چیزهای بهشتی و جهنمی است. و تو مناجات خمسه عشر هم که برید باز همینو میبینید، البته بعضیاش اوج بالاتری داره، مناجات محبین نمیدونم چی، اینا یه اوج داره. بنابراین میخوام بگم که دعاها ما سه مرتبه رو ملاحظه کردید، مرتبه سوم هم دو رتبه و دو درجه داره که با هم تفاوت دقیقی دارن، گرچه یک وجه مشترکی دارن ملاحظه کردید. دعاها هم رو ملاحظه کردید که فراز و فرود داره، فراز و فرود داره. و عرض شود که این هم فراز و فرود داره و کم از اون جاهایی که دعا به اون قله میرسه. راز اینم اینه که آدم ها این کمن که به اون قله برسن. یک مطلب دیگر هم که هست اینه که انسان ها، انسانی که به جایی برسه که تو اصلا اصل زندگی عبادی او تو اون فاز سوم تنظیم شده باشه، اون کمن معصومینن، غیر معصوم کم که غلبه در عبادت و زندگیش همون فاز شکر و محبت باشه، این کمه. غالب آدم ها غلبه با اون اولی و دومیه، یعنی خوب که بشن تازه اول و دومیه، ولی گاهی میاد اون وضع رو پیدا میکنه. این دعاها غالبا ناظر به همین غالب ناسه، عامه ناسه، که حالتهای طبیعیشون اینه، یه وقتی ممکنه حالی به او دست بده و بیاد بالاتر، ولذا غالبا در اون فاز حرکت میکنه. خب اینم از این مسئله. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.